أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رسیدیم به اشکال دوم مرحوم آقای آخوند به کلام مقابیس. مرحوم آقای آخوند اشکال دوم رو راجع به ذیل کلام مقابیس میدونن. چون بحث طولانی بود من از ابتدای بحث یادآوری نمی کنم، فقط ذیل کلام مقابیس رو یک خلاصه ای رو دوباره میگم که اشکال رو ببینیم به کجای بحث میخوره. مقابیس فرمود که اجتماع المالکین اشکالی است که بر کل بیع فضولی میتونه وارد بشه، اما در کلیت بیع فضولی جواب داره، اما در من با عشه انسوم ملک که مستاق مشکل بیع فضولی است قابل جواب نیست. خب بر کل بیع فضولی چجور وارد میشد؟ اینطور وارد میشد که اگر فضول می آمد و ملک زید را به امر می فروخت در روز پنجشنبه و در روز جمعه زید معامله را امضا می کرد، چون امضاء المعامله اجازة المعامله کاشفیت حقیقی داره، یعنی از روز پنجشنبه این ملک ملک امر است نه ملک زید، اون موقع روز جمعه که زید داره معامله رو اجازه میکنه، اجازه زید در زمانیه که ملک امر هست چون کاشفیت وجود داره. پس اجتماع المالکین میشه در فاصله بین پنجشنبه تا جمعه. بعد مقابیس به این اشکال اینطور پاسخ داد که ما اینجا میگیم برای زید که مالک اصل بوده یه ملکیت ظاهری مثل ملکیت استصحابی مثل ملکیت آنما کفایت میکنه، چون این ملکیت فقط برای اینه که مصحح رفعیت بشه نه بیشتر، مصحح اسقاط حق بشه، چون میخواد اجازه کنه معامله رو، نمیخواد با معامله کاری انجام بده. که بعد همینجا گفت تو من با عشی از و من ملک دیگه ایجاری نیست، چون اونجا میخواد بفروشتش تو همون زمان واسطه به فضول، و این فروختن لابه الا فی ملک با یه ملکیت ظاهری مشکل حل نمیشه. پس در کلیت بیع فضولی با یه ملکیت ظاهری مشکل اجتماع المالکین را حل میکنیم. این خلاصه کلام مقابیس بود در این قلت و قلت که ذیل مطلب بود. جواب اشکال اجتماع المالکین هم شد استصحاب ملکیت یه ملکیت ظاهریه، چون ملکیت ظاهری خفیف المعونه است، اثری هم که ازش میخواییم بگیریم خفیف المعونه است، اثر اسقاط حق کافیه، اما در باب من با عشه از ثم ملک نه، ملکیت ظاهری کفایت نمی کنه، اونجا لابه الا فی ملکه میخوایی. این حرف مقابیس بود. مرحوم شیخ علالله مقامه بگه این جواب به درد میخوره، جوابی که میدید ملکیت ظاهریه خفیف المعونه و اینا به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ خلاصه حرف شیخ اینه، شیخ میگه ببینید ملکیت از شرایط واقعی است یا شرایط ذکریه و علمیه. دلیلی که میاد میگه مجیز لابد و ان یکون مالکا، این ملکیت رو به عنوان شرط واقعی میگه یا شرط علمی و ذکری میگه؟ خب واضحه که ملکیت شرط واقعیه، چون ما نمیتونیم اجازه کنیم معامله ملک غیر رو قطعا. اگه ملکیت شرط ذکری بود معناش این بود که همین که علم به ملکیت داشته باشیم که فاید میکنه بلو که بعدا معناشون ملکی کسی دیگه ای هم بوده، قطعاً باطله. پس ملکیت یه شرط واقعی و حقیقیه. یک، شیخ میگه وقتی ملکیت شرط واقعی و حقیقیه پس اجازه رو کسی نمیتونه بده مگر اینکه مالک واقعی و حقیقی باشه. بله، پس حالا اگه اینطوره پس چرا استصحاب ملک کفایت میکنه برای صحت اجازه؟ شیخ میگه استصحاب ملک در جایی خوبه که بعدن انکشاف خلاف اتفاق نیفته. مثل که یه جایی من یه موبایلی رو که ظاهراً مال خودمه و دلیلی هم نداری مال کسیه، با استصحاب ملک اثبات میکنم ملکیت رو برای خودم، بعدم این رو میفروشم به کسی دیگه، هیچ اشکالی نداره. اما در جایی که بعدن تبینه که این ملک ظاهری وجود نداشته و ملکیت مال غیر بوده، دیگه اینجا هم ملک باطل هم آثاری که برش بار میشه باطل میشه. لذا اگر من یه موبایل رو با ملکیت استصحابی بفروشم بعدن تبینه که ملکم نبوده، معامله ای هم که کردم باطل میشه. شیخ میگه پس اصلا ما چیزی به نام ملکیت خفیف المعونه ظاهریه نداریم. اونم در کجا؟ در جایی که میدونیم این میخواد منتقل به غیر بشه و تا تو ملکت نباشه اجازه نمیتونی بدی. شیخ میگه لذا این جواب به درد نمیخوره. اگر این جوابه پس کل به فضولی اشکال بشه، وارد کلش باطله. بخونیم همین یه دیگه رو. ثم ان ما اجاب، بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان ما یعنی اون ملکیت ظاهری استصحابی خفیف المعونه، اون جوابی که عجاب مخافی است به اون بهی عائد به موصول به اون جواب، یعنی همون ملکیت استصحابی ظاهری. علل اشکال، کدوم اشکال؟ اجتماع المالکی که الوارد فی مطلق الفضولی، تو ضمن انقل گفت یه اشکال بر کل فضولی بار میشه، بعد گفت در کل فضولی جواب داره اما در من با عشی انسوم ملک جواب نداره. شیخ میگه جوابت برای کل فضولی لا یسمن و لا یغنی. میگیم چرا؟ میگه لعن الاجازت ها. حالا توضیح میده که چرا به درد نمیخوره. وجه عدم فایده جواب و باطل بودن جواب این است. ان الاجازت ها اذا وقعت الاجازت و اجازه اذا وقعت فان کشفت. دوستان این این مقابل نداره، این تبعیضیه نیست. مثل لما بخونش، لما کشفت ان ملک المشتری، از آن جایی که اجازه قرار کشف بکند از ملک مشتری، قبلها قبل الاجازه، چون اجازه کاشفه دیگه طبقه سیستم. یعنی چی؟ یعنی لما کشفت ان ملک المشتری فکشفت اما یبتلها، کشف میکند از ملک مشتری، یعنی کشف میکند از مبتل خود اجازه، از آنچنان چیزی که یبتلو آن چیز. هوه مستطر یبتل، بزن به ماه موصول، ها رو بزن به اجازه، در واقع داره کشف میکنه از بطلان خودش. خب آنچنان چیز چیست که باطل میکند اجازه را؟ ملک مشتری. چون ملک مشتری داره میگه ملک زید نیست، وقتی ملک زید نیست پس زید نمیتونه اجازه کنه. پس ما یبتل و اجازه زید را چه چیزی است؟ ملک مشتری. وقتی اجازه کاشف از ملک مشتریه، پس ملک مشتری مبتل زمینه اجازه است. زمینه اجازه چیه؟ ملک زید. میگیم چرا؟ حالا اصل جواب رو میگه. لأن الاجازه لا تکون الاجازتو الا من المالک الواقعی. دوستانی قید واقعی اصل جوابها، چون او گفت با یه ملکیت ظاهری خفیف المعونه مشکل حل میشه. شیخ میگه ما جایی نداریم که شعار ملک رو ملک ظاهری و ملک شرط ذکری گرفته باشه، همه جا شرطیت ملک شرط واقعیه. و المالک و ظاهری، حالا که انه یک کسی انقلت میکنه میگه آقای شیخ اگر ملک ملک واقعیه، پس ما هیچ جا نباید با استصحاب ملک بتونیم خودمون رو مالک کنیم، تا مبایعه کنیم، تا آثار ملک رو بار کنیم، تا اجازه کنیم. میچیخ میگه نه، یه جاهایی میشه. و المالک و ظاهری ملکش با استصحاب درست شده است، انما هست فیوچیتی اجازتوهو، فایده دارد اجازه اون مالک ظاهری. در کجا؟ ازا لمیان کشف کن و غیرهی مالکن حین الاجازه، به شرطی که بعدن در نیاد که کسی دیگه این مالک بود است. شاهد بگیم ولذا که ملک ظاهری اگر تبین الخلاف بشه دیگه فایده نداره. لو تبین فی مقام آخر کون المجیز غیر المالک، اگه بعدن معلوم بشه مثلا در یه جای دیگری که این مجیز مالک نبوده، دیگه لم تنفع اجازتو، باطل میشه. چرا؟ همه این جواب ما مبتنی بر یه نکته، یعنی همه اشکالی که به حرف مقابیس داریم مال این است. لأن المالکیت من الشرائط الواقعیه است دون العلمیه. ملک شرط ذکری نیست که خفیف المعونه باشه، شرط واقعیه. تمام شد. پس در واقع شما نمی گفتی ملک ظاهری، داشتی می گفتی ملک صوری، چون داریم میگیم که بعدن مکتشف میشه که مالک نبوده، در واقع داری اینو میگی ملک صوری. خب الهونا تم جواب دوم. جواب اول تو دو جلسه قبل خوندی، جواب دوم به انقلت و قلت وارد بود، حالا جواب سوم. جواب سوم دوباره به انقلت و قلت وارده، اما به قسمت پایانی انقلت و قلت. انقلت و قلت چی میگفت؟ میگفت اشکال اجتماع مالکی بر مطلق فضولی وارده، بر مصداق صعب فضولی یعنی من با عشی انسان ملک هم وارده. این اشکال از سائر موارد فضولی قابل جواب با این استصحاب ملک ظاهری سوری، اما در من با عشی انسان ملک چون میخواد مالک بفروشد به فضول عوض را، پس باید حتما ملک واقعی داشته باشه، اینجا دیگه مشکل حل نمیشه. جناب شیخ اعظم میگه بزرگوار، اگر تو با استصحاب ملک و ملک ظاهری مشکل رو حل کردی تو مطلق فضولی، تو من با عشی انسان ملک هم حل میشه، و اگر در من با عشی انسان ملک حل نمیشه، اونورم حل نمیشه. این دوتا حالشون یکسانه، یکی اصعب از دیگری نیست. توضیح و ذالک مقابیس چرا گفت اشکال در مطلق فضولی وارد نمیشه اون آسانه، اما در من با عشی انسان ملک اشکال وارده و سخته؟ مقابیس فرمود که در مطلق فضولی چون اجازه مرجعش به اسقاط حقه، زید میخواد معامله رو اجازه کنه، یعنی بگه من دیگه حقی ندارم، من مالک نیستم. اما در عقد ثانی میخواد به زید میخواد عوض رو به فضول بفروشه، لذا اینجا باید مالک واقعی باشه. شیخ اعظم که خودی دومی هم همینطوره، میخواد به زید به فضول بفروشه که فضول بره اسقاط حق کنه، آخرش اسقاط حق دیگه. اگه اسقاط حق کافیه در هر دو اثر داره، اگه اسقاط حق مسئله رو خفیف المعونه میکنه در هر دو همینطوره، و اگر خفیف المعونه نمیکنه چون ملک از شرایط واقعی، در هر دو خفیف المعونه نمیکنه. اینم بخونیم، ثم ان ما ذکره آنچنان چیزی را که ذکره جناب مقابیس آن چیز را، چی تفسیرش میکنه اون آنچنان چیز چیه؟ فل فرق بین الاجازه در فضولی متعارف و العقد ثانی که منجر به اجازه میشه. خب ما ذکره چی بود؟ فل فرق من بیانیه میاره تفسیرش میکنه، ما ذکرنا این بود کفایت الملک سوری. دوستان مقابیس میگفت ملک ظاهری، شیخ نه تو اشکال قبل نشون داد که این ملک ظاهری هم نیست، الان تبدیلش میکنه به ملک سوری. من الملک سوری فل اول در مطلق فضولی که خود زید میخواد اجازه کنه، دون از ثانی که فضول میخواد بخره ثم اجازه کنه، شیخ میگه ما ذکره و فل فرق تحکم صرف. یه از کجا در اومدی فرق؟ خصوصا مع تعلیلهی به ان الاجازه رفع للید و اسقاط للحق. تعلیلهی زمین خورد به فاعل تعلیل، فاعل تعلیل که بود جناب مقابیس، خصوصا با تعلیلی که خود مقابیس گفت که اجازه مرجعش در مطلق فضولی در به رفعیت و اسقاط حق. چه میگه؟ فلیت شعری ان اسقاط الحق کیف یجدی و ینفع مع عدم الحق واقعا. اجازه ملکیت شرط واقعی، وقتی تو واقعا مالک نیستی چجور میخوای اسقاط حق کنی؟ مع ان الاجازه رفع للید عن الملک ایضا بالبدیهه، در حالی که اجازه رفعیت از ملکه، تو اول مالک باشی. او هرشم بگو حالا اگر واقعا حله، خب باشه این برم حله، این برم ما میخواییم فضول رو مالک کنیم که فضول بره اسقاط حق کنیم. خب تمام شد، الهونا تم ملکه. اینم اشکال سوم. جناب شیخ میگه خب حالا اگه اینطوری شد، پس اشکال به خود ما هم وارده، پس مطلق فضولی همین مشکل رو داره، من با عشق از سلمان ملکم همین مشکل رو داره. مشکل چیه؟ اجتماع المالکه. خب اجتماع المالکه چی رو حل کنیم؟ شیخ میگه بابا حلش به یه جمله که روز اول من گفتم، اجازه کاشفیت حقیقی نداره که کشف کنه از عقدی که روز پنجشنبه بسته شد من زمان عقد، که یادتونه اونجا میگفتیم اگه کاشفیت حقیقی داشته باشه کیفیت تأثیرش رو چجور درست میکنیم، میگفتیم از باب شرط متأخر اصولی، چون اجازه دو روز بعد میاد و عقدی را که دو روز قبل بسته شده مؤثر قرار میده، که میگفتیم وجه معقول برای کلام مشهور اینه که اجازه رو به نحو شرط متأخر برای عقد بدونیم. شیخ میگه اشکال این است که ما اجازه رو اینطور نمیدونیم، اجازه کاشفیت حکمی داره، آثار به مقدار ممکن از سابق اون آثار بار میشه، نه اینکه همه ی آثار گذشته بار میشه. و تحقیق ان الاشکال انما نشأ الاشکال، اشکال از کجا به وجود آمد؟ الذي ذكرناه سابقا في كاشفيه الاجازه على الوجه المشهور، نشأ از اون اشکال ماجرای کاشفیه، که کاشفیت چجور بود؟ من کون الاجازه شرطا متأخرا، اجازه شرط متأخر است برای عقد سابق، یوجب و حدوثه، حدوث اجازه تأثیر از سبب المتقدم، اون عقد گذشتهی من زمانه، من زمان العقد، من زمان الاجازه، که ما نه من زمان الاجازه را قبول داریم نه من زمان العقد را قبول داریم، ما من ما تقدم را قبول داریم اما به مقداری که الممکن شرعا، نه الممکن، نه این که تمام آثار علت و معلولی نیست، قبلا هم شرحش کردیم. پس آقا فتحصل اشکال چهارم شما ریشش برگشت به اینکه شما اجازه رو کاشف حقیقی دیدید، حالا کیفیت تصویر کشف حقیقی شرط متأخر بود، کما اینکه راه های دیگه برای تصویر کشف حقیقی وجود داشت، ما اجازه رو کاشف حقیقی نمیدانیم. والسلام الهونا تم کلام در اشکال چهارم. بریم سراغ عزیزانم اشکال پنجم. دوستان اشکال پنجم سه اشکال رو در بر داره که سومیش دو سه تالی فاسد داره، پس ما باید 5-6 تا مطلب رو بگیم. دقت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من اول اصل اشکال پنج رو بگم، اصل فضای اشکال پنج رو بگم، بعد یکی یکی میگم عبارت بخونیم. اینجا شیخ عبارتاش مثل کفایه است، خیلی انکار نکل خلیل فکل خلیل نوشته، مجمل مجمل. در واقع اشکال پنجم خودش 4-5 تا اشکاله، همه اینا توی پاراگراف جمع شده. خب توضیح بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فضای اشکال پنجم دوباره تو همون ماجرای کاشفیت اجازه است. خب چگونه؟ ببینید، بچینیم دوباره یه بار صورت مسئله بحث من با اشیان ثم ملک را. زید مالک اصلی، جناب فضول ملک زید را به امر در روز پنجشنبه مبایعه میکنه، در روز جمعه خودش میره از زید میخره، و در روز شنبه جناب فضول که الان مالکه میاد بیع فضولی سابق رو اجازه میکنه. خب اینجا وقتی فضول میاد معامله اصلی یه روز پنجشنبه رو اجازه میکنه، مشتری ما یعنی جناب امر از کی مالک میشه؟ از روز پنجشنبه بنابر کشف. خب وقتی این اتفاق افتاد، دقت بکنید صحنه رو، وقتی فضول به جناب امر اجازه کرد معامله رو، امر انکشفه که امر از روز پنجشنبه مالک عوض بوده. خب وقتی اینطور شد، اولین تالی فاسدش اینه. پس باید ما از خود امر دقت کنید ها، پس ما باید از خود امر یه اجازه بگیریم برای معامله بین زید و فضول. یعنی زید که مالک نخستین ماه، الان تو معامله با فضول یعنی ثم ملکه، تو معامله دومی داره به صورت فضولی عوض رو معامله میکنه، نمیدونم دوستان تصور کردن چی گفتم؟ ای کاش تابلو بود و من می نوشتم برای شما. ای کاش تابلو بود من می نوشتم. دوستان یک قلم کاغذ جفتتون بذارید، اینی که میگم و اینطوری بنویسید دوباره. زید مالک نخستین. یک فضول داریم اینجا و یک امر که مشتریه. فضول روز پنجشنبه ملک زید رو به امر میفروشه. این میشه معامله شماره یک ما. تمام. حالا روز جمعه زید عوض را معوض را به فضول میفروشه. این میشه معامله دوم ما. روز شنبه فضول الان مالکه دیگه، معامله نخستین را اجازه میکنه، یعنی معامله بین زید و عمر را. خب حالا اینم تا اینجا. حالا مقدمه، اجازه کاشف است. کاشف از کی؟ از زمان عقد. یعنی الان ما میفهمیم که از روز پنجشنبه کی مالک بوده؟ عمر. خب وقتی عمر مالک بوده، آقای زید مالک نخستین، تو حق نداشتی بری عوض رو بفروشی به فضول. الان خود این معامله تو به فضول یه معامله فضولی جدیده و باید امر او رو اجازه کنه. خب حالا ای تا اینجا، پس یه خودش یه تالیف فاسد. حالا نکته دوم، اگر قرار باشه امر او رو اجازه کنه، پس ببینید دور پیش میاد. تا زید به فضول نفروشد، فضول نمیتونه معامله اول رو اجازه کنه تا معامله اول لازم و صحیح بشه. و وقتی اجازه میخواد بکنه، لازم میاد که چون اجازه کاشفه، امر مالک اول باشه، پس خود معامله فضولی و معامله دوم ما خودش دوباره فضولی از جانب امر هم باید اجازش کنه. پس ملکیت الامر متوقف بر اجازه فضولی معامله دوه و خود معامله دو مبتنی بر اینه که امر او رو اجازه کنه. پس اجازت الامر یتوقف علی اجازت الامر. دور پیش میاد. همین یه تیکه رو بخونم کم شلوغ نشه. الخامس و ان الاجازت المتأخرته لما کشفت الاجازت و ان صحت العقد الاول. عقد اول یعنی که یعنی معامله بین زید و عمر، فضولی نخستین، فضولی اصلمون. اجازه کشف میکنه از صحت عقد اول، اجازه متأخر، اجازه فضول. و ان کون المال ملک المشتر الاول، چون کاشفه معلوم میشه پس یوم الخمیس عمر مالک بوده. خب تمام شد. وقتی این شد لازمش، حالا لازمش فقط وقع العقد الثانی، اون عقدی که روز جمعه زید با فضول بست، علا مالهی، علا مال عمر، علا مال مشتری اول. یعنی چی؟ یعنی عقد ثانی فضولیه. وقتی فضولی شد فلابد من اجازتهی، اجازش اضافه شد به فاعل، اجازه مشتری اول که مالک است لهو للعقد الثانی که بین زید و فضول روز جمعه بسته شد. چرا فضولیه باید اجازه کنه؟ که مالو بی المبیع من شخص آخر فاجاز المالک البیع الاول. دقیقا مثل این است که مبیع به یه شخص دیگری فروخته بشه، بعد مالک اون بیع رو اجازه کنه. فلابد من اجازه، خب حالا فلابد من اجازت المشتری البیع الثانی. پس جناب مشتری اول ما چون کاشف اجازه پس مالک است، باید بیاد معامله دوم رو اجازه کند. حتی یه سه حلی الزمل اون بیع ثانی، تا اینکه معامله دوم بین روز جمعه بین زید و فضول لازم بیاد. خب وقتی این شد، اولا یه تالی فاسده، یعنی مشتری شد همه کاره. ثانیا علاهازا یلزم توقف و اجازت کل من الشخصین علا اجازت الاخر. تا فضول اجازه نکنند مشتری مالک نمیشه. و وقتی مشتری میخواد مالک بشه، تا مشتری بیع بین زید و فضول رو اجازه نکنه، فضول مالک نمیشه تا بخواد اجازه کنه. پس اجازه فضول و اجازه مشتری اول بر هم متوقف شد. و توقف و صحت کل من العقدین على اجازت المشتری غیر الفضولی. پس همه کاره این باب مشتری اصیل ماه، مشتری اول ماه، مشتری اول باید اجازه کنه که هم معامله فضولیه اصلیه پا بگیره، هم معامله بین زید و فضول پا بگیره. و هو من الاعاجیب، این خلاف فقه، خلاف عرفه. خب تمام شد. بل من المستحیل، میخواید دیگه اینو بذاریم برای جلسه بعد، میخواد سه تا تالیف فاسد دیگر رو هم بیان کنه. و صلی علی محمد و آل محمد.